بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که ما شخصی را اجیر می کنیم برای حیازت، آیا این عقد اجاره حکمش چیه؟ گفتیم در جهاتی بحث می کنیم، رسیدیم به جهت سوم که بحث امروز ماست، الجهت الثالثه فی استئجار الاجیر لحیازت المباحات. دیگه مخواستم یه نکته ایرم بعد اضافه بکنم برای سب خدمت شما عرض کنم که حالا اونم اشاره بکنم. این خدمت شما عرض کنم که در سبق خودش حق گیری میاره اگر انسان نسبت به یک مکانی سبق پیدا کنه، مثل این که در مکان مدرس یه نقطه ایره بشینه، یا در روی مثلا صندلی هایی که توی پارک ها میذارن روی صندلی بره بشینه، دیگری نمیتواند با او مزاحمت کنه. گاهی وقتا هستش که این ما اگر شیئی رو بگذاریم برای ما حقی میاره، مثلا کیفمون رو میایم توی مدرسه میگذاریم، میریم میخواییم وضو بگیریم، کسی نمیتونه اون جایی که ما کیف گذاشتیم بیاد بشینه. یا در مسجد چیه؟ یا در مسجد برای دیگری جا، برای در مسجد برای خودمون با جانماز جا میگیریم. برای بعضی از جاهام هستش که اگر جا بگیریم ظاهرا این حق رو نمیاره، مثلا در همین پارک ها که صندلی هست اگر انسان روی صندلی چیزی بگذاره ثابت نیستش که برای اون کسی که مثلا کیفی گذاشته، کتابی گذاشته، چیهی گذاشته یک حقی رو بیاره. این رو قبلا گفتیم، اینا عرفیه، یعنی نمیشه گفت ضابطش اینه یا اونه. مثلا توی مدرس اینطوره، این حقی رو هم که شخص پیدا میکنه تا وقتی که درس شروع بشه، ولی اگه یه مقدار درس شروع بشه خصوصا اگر بگذره، اون دیگری میتونه بیاد اون کیف رو کنار بزنه اونجا بنشینه. اما گاهی وقتا هستش که ما برای دیگری جا میگیریم. اگر عرف این طوره، تصفیص شما اینه که اونم حق میاره، یعنی اگر اونجا هم حقی بره ظاهرش اینه که فقط این مقدار حق داره که خودش بشینه، اما اگر عباشه بگذاره بره اون طرف، بره مثلا دنبال کاری داره انجام بده و برگرده، تو ذهن من اینه که در عرف زمان ما برای اون صاحب کیف یا صاحب عبا ایجاد حق نمی کنه. آره، این تو ذهنم این چنینه. بله؟ سیرس فقط این چنینه، ارتکاز عرف و سیرس. ما گاهی وقتا برای دیگری جا می گیریم، مثلا توی مسجد جانماز پهن می کنیم برای دیگری، یا در کلاس، در مدرس کتاب میذاریم، کیف میذاریم برای دیگری. در این دو صورت داره، یه صورت اینه که خود این شخصی که برای دیگری جا گرفته خودش جایی رو اشغال نکرده، مثلا آمده کیف یک نفر رو گفته بذارید اینجا، خب اینجا کیف شخص رو میذاره اینجا، خودش هم در اونجا نیست. مثل این که فرض بریم به خادم مدرسه یا خادم مدرس میگه این کیف من رو بگذار در مدرس، اما خادم برای خودش جایی نگرفته. در اینجا اینم حق پیدا میشه، منتها این حقی که پیدا میشه این در صورتی هستش که چیه، مثلا وسیله غیر باشه، مثلا کیف زدر خادم میاره میذاره تو مدرس، اما یه دفعه من کیف خودم رو میذارم توی مدرسه، اما برای زید جا میگیرم و خودم جایی رو نگرفتم، ظاهرش اینه که اون جایی که من کیف گذاشتم حق سبق برای خود من هستش، نه برای کی، اون کسی که به نیت او گذاشتم، لذا میتونم ممانعت کنم به اون زید، من به نیت زید گذاشتم، بعد که زید آمد بگم نه اینجا نشین، نیتم زید بوده، من به زید میگم من کیف رو گذاشتم، من کیف رو گذاشتم به نیت زید، گذاشتم کیفم رو در مدرس یا عبام رو در مدرس. نه دیگری نه، خود این میتونه بهش بگه نش. بله خود این میتونه بگه نه به زید نشو، خودم میخوام بشینم. بله در صفوفم الان به مناسبت میگم خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین خودش میتونه چیه؟ خودش میتواند بیاد اینجا بنشینه. اما اگر خودش هم نشست، یعنی خودش در مدرس نشسته، بغل دستش هم یک عبا یا کیف رو میذاره برای رفیقش، یعنی خودش نشسته عبا خودش رو یا کیفش رو میذاره برای مثلا چی؟ برای رفیقش. ظاهرا اینا ایجاد حق نمی کنه. دیگری میتونه بیاد اون عبا رو یا اون کیف رو از اونجا برداره به جاش بشینه. بله اگر زید کتابشو بده به من، بگه شما که رفتین تو مدرسه اینم به جا برای منم جا بگیری، اون هیچی از بس خارجه که خودم میشینم کنار خودم هم عبا زید یا کتاب زید رو میگذارم. اینی که گفتیم در مسجد هم همینطوره. بله بله اگر زید کتابشو به من بده یا عباشو به من بده یا شیعی رو به من بده بگه این برای من جا بگیر، اشکال نداره. اما حالا اگر زید گفت که برای من جا بگیر اما کتابشو نداد، عباشو نداد، وقتی من نشستم کتابم رو برای زید گذاشتم، عبام رو برای زید گذاشتم، یه صورت این بود که زید عباشه به من میده، کتابشه به من میده، میگه برای من تو مدرس جا بگیر. اما در به من میگه برای من تو مدرس جا بگیر، من برش عبا میذارم، کیف میذارم، اما عبا و کیف خودم رو میذارم. ظاهرش اینه که در اینجا باسیه اون حق پیدا میکنه، حق پیدا میکنه. پس من اگر برای زید جا گرفتم و خودم استفاده نکردم، اون حق مال منه. اگر خودم استفاده کردم و برای دیگری جا گرفتم، این جا برای دیگری حساب نمیشه. فرق نمی کنه. این فرض دوم چیست که وسیله خودمه. اما اگر به امر او بود یا به وسیله او بود، برای او حق پیدا میشه. این نسبت به موارد مشترکات مثل مدرس، مسجد، فرض بفرمایید پارک ها و امثال این. یه دفعه خود من استفاده کردم از حق سر، خودم هم نشستم، اینجا برای هیچ کسی حق پیدا نمیشه. اما یه دفعه خودم ننشستم اما جار برای دیگری گرفتم و از این مدرس رفتم بیرون، اونجا حق پیدا میشه برای خود من. ولو به نیت زید گرفتم اما برای خودم پیدا میشه این حق. لذا میتونم بعد از این که جار برای زید گرفتم به زید بگم نه شما اینجا ننشین. اگر وسیله مال زید باشه اما برای خودم جا بگیرم، دقت کردین، یا برای زید باشه اما به امر و خواسته زید نباشه، میبینم زید توی وضوخونه عباشو گذاشته، یا عبایی هم هست که قیمتی نداره، اگه باش جا بگیریم کسی بلندش نمی کنه این عباره، عباشو برمیدارم میارم میذارم تو مسجد برای خودم یا برای دیگری، باز جا برای حق برای من ثابت میشه. به وسیله زید وقتی که زید وسیله رو بده، آره به عبای زید میاد برای خودش جا میگه، باز حق پیدا میکنه. آره چون لازم نیست که اون مالی رو که ما برش حق سبق میخواییم پیدا کنیم مال مباحی باشه، ولو مال غصبی باشه، ولو مال دزدی باشه. این قاعده است در باب سیره عرف و عقلا که لسابق حقون، برای این سابق یک حقی است، منتها حدود و سقورش خیلی دقیق روشن نیست و از عرفی به عرفی متفاوته. اون چرا که الان عرض می کنم بر اساس ارتکاز خود من هست که این ارتکاز محفوف به یک عرف چیه؟ خاصه. اما این که فرمودیم نسبت به صفها هر کسی آقا توی صف دقت کردین به ایسته یه حقی رو پیدا میکنه، اما میتونه جا برای خودش بگیره. این تابع صف هاست. مثلا در صف نونوایی معلوم نیست که اگر انسان زنبیلش بذاره و بره یه حقی پیدا بکنه. امکان داره بعضی از صف ها اینطور باشه، خصوصا صف های خیلی طولانی، که حق پیدا میکنه شخص. صف های کوتاه رو عادتا اینطور نیستش که حقی رو پیدا بکنه. مثلا یه وسیله ای بذاره خودش بره تو نونوایی، مثلا زنبیلش بذاره یا کیفش بذاره اونجا به جای خودش، اونجا که میشینن به جای خودش یک کیف بذاره. خیلی تو ذهن من روشن نیست که برای او حقی پیدا بشه. اما در صفهای طولانی چرا این هستش که وسیله ای رو میذارن که یک حق نوبت پیدا میکنه. اما اگر برای خودش و دیگری حق جا بگیره، یعنی خودش که هست یه زنبیل هم بذاره اونجایی که این حق رو داره، ظاهرش اینه که در صف این همینجا میمونه. اگر بخواسته و دستور او باشه حق پیدا میکنه، اگر تبرعی باشه حق پیدا نمیکنه. پس اگر جایی رو گرفت به خواسته دیگه گفت تو که میری تو این صف این یک وسیله هم بر منم جا بگیر. آره، مثلا به نفر قبلی میگه نوبت من پشت سر شماست. آره این آره، یا به نفر بعدی میگه من قبل از شما هستم. این رو خیلی روشن نیست که مثلا در صفهای کوتاه این نوبت ایجاد بشه. نه، ضابطه نداره. بله، یعنی امکان داره در تاریخ، امکان داره اصلا واقعیتی نداشته باشه. چرا؟ چون هنوز نه شکل گرفته ارتکازی بر حق و نه ارتکازی شکل گرفته بر عدم حق. ما از اونایی هستیم که میگیم ممکن اصلا واقعی نداشته باشه، هیچ کدوم طرف ارتکاز شکل نگرفته، یا نه احتمال داره ارتکاز شکل گرفته باشه. اما در تشخیص اون امر واقع بین افراد چیه؟ اختلاف بشه. اینا مواردیست که صبر برای انسان حق میاره، منتها به لحاظ اماکن، به لحاظ صفوف، به لحاظ موقعیت ها متفاوته. مثلا جاهایی که جا خیلی کم بوده حق ایجاد نمیکنه. هر کسی اول آمد میشه چی؟ نوبتش. مثلا در مطب دکتر نمیتونه ظاهرن گاهی تا بینه که شلوغه حق بگیره، مثلا بره اونجا بگه آقا من پشت سر شما هستم، یا نوبت من مثلا 11 بره، مثلا وقتی که هنوز به نوبت 11 نرسیده برگرده بیا سر جاش. آره، بس که در لااقلش اینه که در بعضی از مطبها این اختلاف هست. گاهی وقتا فقط برای حضور و وجودش نوبت داره، اینطور نیست که بهش نوبت بدن به عنوان یک نوبت. متفاوته. این راجع به حق سبقه. بله؟ حضورن نوبت میدن، بله، قیابن نوبت نمیدن، منتها شرطش اینه که باید حاضر باشین یا نه میتونید بذارید و برید. اگر همچین عرفی باشه که یعنی فقط وقت نوبت اونجا باشه. درسته. خدمت شما عرض کنم در مطبم، اما اگه سر نوبت نهد بعضی دیگه میندازنش باز آخر. مثلا نوبتش اگه 11 بود 12 رفت تو بعدش آمد، دیگه فلافاصله راش نمیدن. مثلا اگر تا 27 رفت نوبت زدن، این میفته باز 28. بله، یعنی اون تابع توافق اون، چون بزن اون اختیار خودش، عرف نیست. یعنی در نظر عرف مطبها چیه؟ در اختیار خود اون مطب به هر طور دوست داره میتونه قرارداد ببنده به توافقه. اون منشیش هم تابع اون دکتری هست که اون رو اونجا قرار داده. برایش اشکال شرعی هم نداره، هیچ خلاف شرعی هم صورت نمیگیره.
مثل صف و مدرسه و اینها آمی باید توی مسائل
برای ما تقلید کنه. چون کلن این حق از موضوعات مستنبطه است، یعنی خود ذهن عامی خودش ارتکاز داره، اما ارتکاز خودش نمیتونه بخونه. خب جهت سوم در استیجاره. آیا ما میتوانیم دیگری را اجیر کنیم برای حیازت به نحوی که اگر حیازت کرد اون مال محفوظ ملک مستأجر بشه، نه ملک حائز و حیازت کننده؟ آیا این اجاره بر حیازت حکمش چیه؟ خب ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در صحت و بطلان این اجاره، مقام دوم در این که حالا اگر گفتیم اجاره صحیحه و همین که شخص حیازت کرد ما میشیم مالک اون مال محفوظ. حالا اگر شخص رفت حیازت کرد و برای خودش حیازت کرد نه برای مستأجر، اون شخص اجیر برای خودش حیازت کرد، این مال محفوظ ملک کیه؟ ملک حائزه؟ ملک مستأجره؟ یا ملک هیچ کدوم؟ در دو مقام بحث میکنیم. المقام الاول فی صحت الاجاره. از زمان قدیم بین فقهای ما مرسوم بوده، قائل بودن فقهای ما این عقد اجاره صحیحه و اجیر هر آنچه که حیازت میکنه ملک مستأجره نه ملک خود حائز، از مرحوم شیخ گرفته. بعد بیاییم تا مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم محقق ثانی، خدمت شما عرض کنم مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب جواهر و من جمله مرحوم صاحب عروه و اکثر معلقین بر عروه. اینا قائل بودن که این عقد اجاره صحیحه و اون مال حیازت شده ملک کیه؟ ملک مستأجره نه ملک اجیر و حیازت کننده. این قول مشهوره در مسئله. گویا در معلقین بر عروه دو نفر از اعلام مخالفت کردن، یکی مرحوم میرزای نائینی، یکی مرحوم آقای بروجردی. اینها در مسئله توقف کردن، گفتن آیا این اجاره درسته؟ آیا به مرادشون از این اجاره درسته؟ آیا به مجرد حیازت ملک مستأجر میشه یا نمیشه؟ حیازت کلن در منقولاته. در وقتی میگن حیازت، این حیازت منقولات مثل هیزم، مثل ماهی، مثل آب و امثال اینها، مثل خاک، سنگ، ماسه. این دو نفر گفتن در این که به مجرد حیازت ملک مستأجر بشه توقف کردن، اما بقیه فرمودن که این عقد اجاره درسته و ملکیت برای مستأجر چیه؟ حاصل میشه. خدمت ما عرض کنم اگر اجیر شده باشه برای اینکه برای اینها تملک کنه به نحوی که ملک اینها باشه، صحت عقد اجاره مورد اینه، اون وقتی صحیحه که بر مقدمات اجیر بشه. اما اگر اجیر بشه برای حیازت لتملک اینها، این صحت اجاره هم اشکال داره. اگر نه بر مقدمات اجیر بشه اشکال نداره. گفتن تو برو ماهی بگیر بیار پیش ما، خب ماهی میگیره میاره پیش اینا، اینا هم تملک میکنن. برو هیزم جمع کن بیار تو خونه ما، وقتی هیزم رو آورد تو خونه اینا، اینا هم تملک میکنن. اونش اشکال نداره مقدماتش، اما اینکه حیازت کنه برای تملک اینا به نحوی تا ماهی رو گرفت بشه ملک کی؟ ملک مستأجر. تا هیزم رو برداشت بشه ملک کی؟ ملک مستأجر. این مشهور قائلن که بله درسته، ما میتونیم شخصی را اجیر کنیم که برای ما چکار کنه؟ برای ما حیازت کنه، برای ما یعنی این که بشه ملک ما. و تا اینها رفتن حیازت کردن چیه؟ تا رفتن حیازت کردن واقعا میشه ملک ما. خب ببینیم کسانی که قائل شدن به صحت این اجاره و تملک جناب مستأجر دلیلشون چیه؟ به وجوهی استدلال شده. وجه اول از مرحوم آقای خوییه. ایشون فرمودن وقتی که ما مالک این عمل این شخص را اجیر میکنیم برای حیازت، مالک عملش میشیم. تا مالک عملش شدیم، تا مالک این عمل شدیم، این به منزله، یعنی اجیر به منزله آلت وسیله است. در واقع اینجا حیازت مستند میشه به کی؟ به مستأجر. مثل این مونه که ما با یک چوبی یا با یک مثلا نیزه این ماهی رو صید کنیم. این ماهی این نیزه یک وسیله است. فقط خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما این را اجیر کردیم، عمل او میشه ملک ما. وقتی عمل او شد که حیازت باشه ملک ما، این به منزلت الاله هستش. و خدمت شما عرض کنم که بله، مورد قرارداد شده که برو ماهی حیازت کن برای من، برو هیزم حیازت کن برای من. اینم رفته هیزم و ماهی حیازت کرده برای من. ایشون میفهمند که حیازت مستند میشه به کی؟ به مستأجر. و این چرا؟ چون ما مالک عمل او هستیم. خدمت شما عرض کنم که وقتی که مالک عمل او بودیم، مستند میشه به این. اون دلیلی که میگه حیازت مملکه، حیازت من مستأجر میشه چی؟ مملک. منتها من حیازت کردم هیزم ره، من حیازت کردم ماهی ره، به توسط کی؟ به توسط یک آلتی، یک وسیله و ابزاری که جناب کیه؟ اجیره. نه حالا فرضیم قصد کرده برای من، حالا مالا بحثش مقام دوم میاد که قصدش اثر داره یا نه. او رفته ماهی رو صید کرده برای من، رفته هیزم رو حیازت کرده برای من. این وجهیست که مرحوم آقای خویی فرمودن. این فرمایش آقای خویی رو موافق نیستیم. نه الان گفت دیگه، گفت حیازت سیره نیست. فرض کردیم که حیازت مملکه. این حیازت بعد از اجاره مستند میشه به کی؟ مستند میشه به مستأجر. یعنی این مستأجره که حیازت کرده، سیره نیست. چون فرض کردیم که حیازت مملکه، چون میگه ایشون این من مالک این عمل هستم، این حیازتی ره که اجیر انجام میده ملک منه. فعل اجیر به منزله چیه؟ فعل منه. پس بنابراین وقتی که او حیازت میکنه، این حیازت مستند به منه. وقتی که حیازت مستند به من شد، حیازت هم حسب الفرض چیه؟ مملکه. برای مستأجر. نه اصلش این از فارغ شدیم که الحیازت و مملکتون، دلیلش هم سیره بود. الان که اجیر حیازت میکنه، حیازت اجیر حیازتی، این حیازت منه. و تا الان گفتیم در جهت اول خوندیم، در جهت اولا فارغ شدیم که حیازت چیه؟ مملکه. حیازت نه سیره، چون دلیل مملکیت حیازت سیره است. مثل من احیا ارضاً نیست که ادله لفظیه. بله، یعنی ما در جهت اول گفتیم حیازت مملکه، اینجا میگیم آقا حیازت الاجیر حیازت المستأجر. این بیان اول مرحوم آقای خوییه. بعد یهشون میگه چون مالک عمل هست، عرفا مستند بوست. خدمت شما عرض کنم که بر این فرمایش مرحوم آقای خویی که موافق نیستیم، سه تا اشکال داریم. اشکال اول، در مباحث اجاره گذشت که ما گاهی وقتا اجاره بر اعیان، یعنی اجاره اعیان خونه رو اجاره میدیم، مغازه رو اجاره میدیم، ماشین رو اجاره میدیم. گاهی وقتا اجاره اعیان نیست، اجاره بر اعماله. ما شخصی رو اجیر میکنیم برای خیاطت، کتابت، قرائت قرآن و امثال ذلک. در اجاره بر اجاره اعیان نظر مشهور فقها چی بود؟ که حقیقت اجاره تملیک منفعت اون عین است. این نظر مشهور. اما در اجاره بر اعمال دقت کنیم، در اجاره بر اعمال دو قسمه. تارتن گفتیم اون عمل مافزمر چیه؟ اون عمل مافزمر تملیک میکنه، اجیر. عمل مافزمر تملیک میکنه به مستأجر، چون اجیر موجر ماست. و تارتن عمل خودش رو تملیک نمیکنه، عمل در ذمه خودش رو تملیک نمی کنه، منفعت خودش رو تملیک می کنه به کی؟ به جناب مستأجر. گفتیم در اجاره بر اعمال دو قسمه، هم می تونه عمل مافزمه رو تملیک کنه، هم می تونه منفعت خودش رو تملیک کنه. خب در هر دو صورت، چه عمل مافزمه رو تملیک کنه، چه منفعت رو تملیک کنه، این عمل خارجی که حیازت و سیده، این ملک کسی نیست. این عمل خارجی دیگه ملک کسی نیست، بلکه اونی که مملوک جناب مستأجر هست، یا عملیست در ذمه اجیر یا منفعت اجیر. این عمل خارجی که خیاطته یا کتابته یا سیده یا حیازته، ملک کسی نیست. منفعت همیشه یک صفت و اون قابلیت و صلاحیتش برای خیاطته. حتی قبل از اینکه عمل محقق بشه اون منفعت موجوده. پس بنابراین این عمل خارجی که سید است و حیازت، این ملک کسی نیست است. این تعبیری که ایشون فرموده این عمل ملک اونه، این دقیق نیست، مگر اینکه مراد ایشان از ملکیت به منزلت ملک باشه. ملک اوست یعنی به منزله ملکه، نه اینکه دقیقا مملوک اوست. پس این که فرمودن مملوک درست نیست، مگر اینکه مراد ایشان از ملکیت یعنی به منزلت ملک باشه. احتمال داره مراد ایشون از مملوکیت و ملکیت منزلت و ملکیت باشه. برای سلطنت که داره بر عمل خودش، منطقی این عمل مملوک نیست، مثل این کتاب و عبا نیست که ملک کسی باشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بله، گفتن دو جور اجاره درسته. اگر عمل در ذمه باشه ذمهش مشغول میشه، اگر منفعت باشه دیگه ذمهش مشغول نیست، هیچ ذمهش عملی مشغول نیست. گفتن دو جور معقوله، هم میتونه عمل مافزمه رو تملیک کنه، هم میتونه منفعت خودش رو تملیک کنه، هر دو جور درسته. بله، اما این حیازت که فعل خارجی است مملوک کسی نیست، ملک کسی نیست. عمل خارجی هیچ وقت مملوک حساب نمیشه، ملک حساب نمیشه. بله، گفتیم مگر اینکه مراد مرحوم آقای خوی از ملکیت به منزلت المملوک باشه، به منزلت الملکیت باشه. بله، غرضش اینه. ببینید، غرض شما وقتی خونه میگیرید برای اسکان، برای سکونته، اما سکونت شما ملک کسی نیست. بله، این صلاحیت این خانه برای سکونت ملک شماست، اما سکونت شما که فعل شما هستش، این سکونت دیگه چیه؟ ملک کسی نیست. من نداره که این سکونت ملک من صاحب خونه باشه یا ملک شخص مستأجر باشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بیم از این اشکال اول صرف نظر کنیم، آیا واقعا سید و حیازت مستند میشه به مستأجر؟ مثلا از مستأجر برسم عجب حیوانی، این آهو رو کی شکار کرد؟ بگه خودم. آیا واقعا مستند میشه؟ این هیزم ها رو کی جمع کرد؟ این هیزم های بین خوبیره بگه خودم جمع کردم. و معلومه که مستند به اون نمیشه. پاره ای از افعال هستش که هم به مباشر مستند میشه و هم به مسبب مستند میشه، مثل بنا و ساختن. میگیم آقا این مدرسه رو کی ساخته؟ میگیم زد. زد بنا بوده. میگیم این مدرسه رو کی ساخته؟ میگیم امر. امر مسبب بوده، بانی بوده، او پول داده زد رو آورده اینجا رو ساخته. در بنا چیه؟ خدمت شما عرض کنم که هم مستند میشه به مباشر هم به مسبب. در اصلاح سر و ریش همینطوره. میگیم آقا ما رفتیم پیش زد سرمون اصلاح کرد. گاهی میگه نه من امروز روز جمعه بود رفتم من امروز جمعه بود سرم اصلاح کردم، ریشام اصلاح کردم. هم به خودش نسبت داده میشه، خودش سر و ریش اصلاح نکرده، سلمونی اصلاح کرده و هم به اون سلمونی نسبت داده میشه. آره معنایی فرق میکنه. در ما نحنفی بهش بگن آه این آهو رو کی شکار کرده؟ میگه خود من. با اینکه این آهو رو خودش شکار نکرده، فقط مستأجر بوده. خب ولی مثل ساختن، مثل اصلاح میگن فلانی فرد کرده. درست. آره منتها این که فلانی فتح کرده این درسته، کما این که میتونیم بگیم سربازها فتح کردن. اما در باب مثل قتل اگر کسی زید را عجیب کرد برو امر به قتل برسون. کی قاتل امر بود؟ میگیم زید. به مستأجر نمیگیم او قاتل بود. دقت کردین؟ اینها افعال این چنینه، پاره ای از افعاله که هم به مباشر مستند میشه هم به مسبب. اما بسیاری از افعال هستش که فقط به مباشر مستند میشه، به مسبب مستند نمیشه. اینجا حیازت و سید فعل کیه؟ فعل حائز، فعل مستأجر نیست. بزنیم که بگه این ماهی رو من شکار کردم، سید کردم. نه حقیقتا، نه نه حقیقیه. فعل خصوصیت در اطلاق عرفیش، نه لغویش. نه ببینید این همه تجوز در اسناده. تجوز در اسناد عرفی باید باشه، عرفن تجوزه. اما ما وقتی میگیم میگه من کجا بودی؟ میگه سرم اصلاح میکردم. خب چرا تلفن جواب ندیدی؟ مشغول اصلاح بودم، داشتم سرم اصلاح میکردم. عرفیه این. بعد یه فرض رفته سلمونی. میگیم آقا این مدرسه رو کی ساخته؟ میگیم زید. نه اینا عرفیه. به لحاظ لغوی اسنادش در مجازی، هم به لحاظ عرفی حقیقتا همونطور که به بنا مستند میشه به بانی هم مستند میشه. نه اون حرف اول بود گذاشتیم دیگه، اینجا حرف دوم شد دیگه. در حرف دوم این استناد عرفیه نه اینکه لغویه. نه یعنی در عرف بلا عنایت، یعنی مراد از این اینه. نه کلمه ساخت معنی پول دادن نیست، این ساختنه. درسته منافاتی نداره که این نساخته، اما استناد میده که این مسجد رو زید بنا کرده. اون اشکال نداره، اونا درسته همه اونا. اگه وقتی میگم داشتم سر و ریشم رو اصلاح میکردم این مجازه؟ یعنی اصلاح میکرده این مشغول کار بودم. معنیش اینه معنیش اینه که مشغول کار بودم. من میدونم میگه داشتم سر صورتم اصلاح میکردم، معنیش اینه که مشغول کار بودم. یعنی کنه از اینه که نتونستم برای خوابیده باشم. ولی خواب بودم. ای کنایه باشه ولی خواب باشه. نه واقعا داشتم اصلاح میکردم. پس بنابراین چیه؟ بنابراین در مانحنفی خب معلومه که حیازت و صید مستند به مستأجر نیست. فقط مستند این فعل به کیه؟ به حائض و سیار. به مباشر. اسناد ساخته شدن به او عرفن بلا عنایت
است. اسنادش از باب
اینکه این شخص مستقل. از بابش فلسفه نمیخوایم بکنیم. فقط ما میگیم اسناد عرفیه. از هر بابی که ما شما درستش کنیم. ولو از باب مثلا قدرت لایزال الهی. ما نه. این عرفیه. این بلا عنایته. حالا شما اسمش میذارید مجاز مهم نیست. اما همین اسناد عرفی نیست به شخص بگه که این آهو رو کی شکار کرد بگه من شکار کردم. بگه مشغول شکار آهو بودم. الان میگه من داشتم اصلاح میکردم. سر و ریشم رو دیروز اصلاح کردم. فرض هستم برشو همینه. اگر دیگه نداره تا فرض همینه. خدمت شما عرض کنم اینم اشکال دوم. اشکال سوم بیم از اشکال دوم هم چیه تنزل کنیم. بگیم اشکال دوم قبول. استناد درست میشه. میگه در آیه یا روایت آمده که المال للحائض یا المال للصیاد. که بگیم این عنوان صیاد برش منطبق و عنوان حائض برش منطبقه. شما اینقدر هی میگین استناد استناد. میگه روایتی داریم که الملکو المال لمن حازهو یا الحیوان لمن صادهو. این که در روایت که نایمده سیره هستش دلیلش. سیره باید ببینیم که آیا وقتی که مستأجر حیازت کرد برای اجیر حیازت کرد برای مستأجر آیا در سیندر اغلا اعتبار ملکیت میکنن برای اون مستأجر یا نه؟ ولو مستند نشه که انهو چیه؟ یک عنوانی در روایت آمده در آیه آمده ما دنبالش هستیم میگیم هازا حائضون حقیقته هازا صائدون حقیقته یه تو روایت آمده ما دلیلمون سیره است. میخوایم ببینیم اندل اقلا آیا اعتبار ملکیت برای مستأجر میشه یا نمیشه. اگر اعتبار ملکیت بشه ولو بهش حائض نگن ولو بهش صائد نگن. اگر اعتبار ملکیت نمیشه ولو بهش صیاد بگن ولو بهش حائض بگن. پس این عنایت کنید ما عنوان که نیامده توی روایت آیه که میگین این حقیقتا حائضه حقیقتا صائده. پس بنابراین با فرمایش مرحوم آقای خویی به هیچ وجه موافق نیستیم. حائض دیگه دلیل لفظی نیست دیگه. ما این در سیره که بحث دلیل لفظی نیست. در سیره در این واقعه اغلا اعتبار ملکیت برای مستأجر دارن یا ندارن؟ نگفتیم دارن نگفتیم ندارن. هنوز این وجه اول تمام نیست. اما دارن یا ندارن تو وجوه بعدی. اما پس این نیستش که ما بگیم این حقیقتا حیازت کننده است. الحمدلله رب العالمین.